بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. بحثمون در باب فرمایش مرحوم آقای آخوند بود در استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. بعد هم اشاره کردیم که مرحوم امام دو تقریر از کلام مرحوم آخوند ارائه کردند و هر دو رو جواب دادند و گفتند که هر دو تقریر از فرمایش ایشون باطله. برای اینکه خلاصه ای از فرمایش امام رو بگیم و نکاتی رو پیرامونش عرض کنیم، دوستان توجه بکنند که ایشون می‌فرمودند که این که مرحوم آخون می‌فرمایند اگر قائل باشیم به این که استعمال افناء لفظ در معناش محال استعمال، یعنی ملازمه بین این که اگر قائل به افناء باشیم محاله، این ملازمه اول رو اینگونه بیان میکردن که بگن آقا لحاظ لفظ تابعی است از لحاظ معنا. بعد میفرمودن این که لحاظ لفظ تابعی از لحاظ معناست یعنی چی؟ تابع بودن یعنی چی؟ گفتن تابع بودن سه معنا داره یا سه معنا براش قابل تصور. اولین معنا این که بگیم ما از لحاظ معنا منتقل به لحاظ لفظ میشیم. دوم این که بگیم از لحاظ معنا سرایت میکنه به لحاظ لفظ. و سومیش این که بگیم اساسا لحاظ لفظ ثانیاً و بالعرض. پس انتقال از لحاظ معنا به لحاظ لفظ به سه نحوه امام گفتن قابل تصویر. اول اینکه بگیم انتقال، دوباره بگم تبعیت لحاظ لفظ از لحاظ معنا به سه نوع قابل تصویر. اولی انتقال، دومی سرایت، و سوم اساساً ثانیاً و بالعرض بودن. در این باره قبل از اینکه به ملازمه دوم فرمایش امام برسیم اشاره کنیم. همه فرمایش امام در جواب به این سه فرض این که می گفتند انتقال از معنا به لفظ چنین نیست که دو انتقال باشه. ما وقتی لفظ واحدی رو استعمال میکنیم در دو معنا، دو انتقال نداریم. از یک لفظ یک انتقال به دو معنا میشه. اما اگر قائل به سرایتید، ایشون میگفتن سرایت اساسا محاله. اگرم قائل به این هستید که ثانیاً و بالعرض، ثانیاً و بالعرض بودن رو اشاره کردن، ثانیاً و بالعرض بودن یعنی نیست، یعنی در لفظ لحاظ نیست. اینو روز گذشته راجبش توضیح دادی. امروز نکته رو اشاره کنید، دقت کنید، ما اگر خواستیم لفظ رو در دو معنا استعمال کنیم، یه وقت معنای اول رو تصور میکنیم، مثلا میگیم ذهب، بعد لفظ عین رو برای او قرار میدیم، لحاظ لفظ عین، بعد در مرحله دوم معنای دوم رو تصور میکنیم، فزه، دوباره لفظ عین رو بر او قرار میدیم. این تا اینجا هیچ محالی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه لحاظ اول لحاظون، لحاظ دوم لحاظون آخر، دو لحاظ در دو زمان مختلف، چون زمانها با هم اختلاف دارند اشکالی پیش نمیاد. بعد میاییم تصور میکنیم، میگیم خب حالا این لفظ واحد رو من به کار میبرم و هر دوی این معانی رو اراده میکنم. یه مثال معروفی بزنیم از استعمال لفظ در اکثر از معنا. میگن وقتی تیمور لنگ رفت به هند، در هند یک کسی بود، مطرب بود، اسمش بود دولت. این آقای دولت کور بود، اومد تو خونه تیمور رو یه آواز مفصلی خوند. تیمور خیلی خوشش اومد، تیمور لنگ رو کرد بهش، گفتش که اسم چیه؟ گفت دولت. گفت دولت از کی تا حالا کور بوده؟ گفت از وقتی اومده خونه لنگ. این استعمال لفظ دولت رو در دو تا به کار برد، هم خودش خونه لنگ اومده، هم دولت تیمور لنگ رو گفت. گو از کی دولت لنگه؟ گو از وقتی که اومد به خانه لنگ. از کی دولت کوره؟ گو از وقتی آمد به خانه لنگ. این اون لحظه ای که این حضرت آقای دولت نام میخواسته این استعمال رو به کار ببره، چه کار کرده؟ آمده لفظ دولت رو لحاظ کرده در معنای اول خودش، لفظ دولت رو لحاظ کرده در معنای دوم، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. اون معنای دولت به معنای حشمت، آقایی. این دو تا لفظ، این دو تا معنا رو تصور کرده، هر تصورش یه بار لفظ اومده، بعد با یک بار استعمال کردن دو معنا رو القا کرده. نکته ای که اینجا وجود داره اینه، تفاوتی که به نظر میرسه یا تکمله یا تحشیهی که بر فرمایش امام بزرگوار باید زد اینه. ایشون میفرماید تصور معنا، تصور معنای دوم، به یک انتقال ما به لحاظ لفظ میرسیم. تصور معنای اول، تصور معنای دوم، همزمان لحاظ لفظ با یک انتقال. در حالی که به نظر میرسه اگه تحلیل بکنیم وجدان خودمون رو، این گونه نیست. تصور معنای اول لحاظ لفظ رو میاره، تصور معنای دوم باز لحاظ لفظ بار دوم میشه. تا اینجا استحاله ای نیست، چون دو لحاظ مختلف. ما قبل از اینکه استعمال کنیم در ذهنمون لحاظ میکنیم، معنا رو لحاظ میکنیم، دوبارم لفظ و لحاظ میکنیم، توجه هم میکنیم که باید این کار رو بکنیم. بعدش میاییم وقتی این کار کردیم، حالا لفظ رو یک بار به کار میبریم. این لحاظ هین الوعی هین الاستعمال واحده، نه اینکه قبلش به ذهن نمیاد. یه بیتی داره حافظ، میگه می دو ساله و معشوق 14 ساله مرا بس از صحبت، همین بس از مرا صحبت صغیر و کبیر. معشوق 14 ساله رو که به کار میبرده، گفته معشوق 14 ساله. این 14 ساله لفظ و لحاظ کرده، معنای اول 14 سال همین 14 سال بودن، معنای دوم 14 ساله است، یعنی 4 تا 10 ساله، یعنی پیامبر 40 ساله، 14 ساله یعنی 40 ساله. نوشتن مراد از این بیت، یعنی می 2 ساله یعنی نزول قرآن، 14 ساله یعنی پیامبر. معشوق 14 ساله، لفظ 14 رو رعایت کرد، لفظ واحده، دو معنا، یه 14 یه 40. این رو اول از همه لحاظ میکنه در ذهن خودش ساختار، بعد در مقام استعمال او رو به کار میبره. درست نمیشنبه طبیعتا الفاظ باید به کار ببره دیگه، سود که نمیزنه. خب اما درباره فرمایش دوم امام، حضرت امام میگن اگر شما میگید که سرایته، این انقلاب لازم میاد، انقلاب پدید میاد. چرا؟ به خاطر اینکه سرایت یعنی باید همین لحاظ معنا تبدیل به لحاظ لفظ بشه، در حالی که نمیشه. این فرمایش داره خودش درست، یه زمینه ای هم داره. واقعیت اینه اساسا لحاظ معنا و لحاظ لفظ دو چیز مختلفه. تو فرمایش ایشون یه مطلبی داشتیم که روز سه‌شنبه آوردیم، گفتیم این عبارت رو ببینیم، یه چهارشنبه گفتیم لحاظ تفاوتش تشخصش به وجود، دو لحاظ این دو وجود، اما تمایز لحاظ این به چیه؟ به ملحوظه. اصلا لحاظ معنا و لحاظ لفظ دو چیز متفاوت از همه، مثل لحاظ زید و لحاظ امر. لحاظ زید و لحاظ امر چیز واحدی نیستن، چون ملحوظاشون با هم تفاوت میکنه. حالا اینجور با درم استعمالی، خدا خیر بده سفر بغداد رو، حالا مثالایی که میخوایی بعدن بگیم در مثالش، گفت خس المشهده اولا من خیار البغداد. این از مثالایی گفتن برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، چون آقا بغداد بوده، همون عاصمت الرشیدی و منارت المجد تلیل. این میگه خس المشهد، خس یعنی کاهو، خیارم که همین خیار بادنجون خودم. یه معناش اینه خس المشهد اولا من خیار البغداد، یعنی کاهوهای نجف، مشهد یعنی مشهد العلی، کاهوهای نجف بهتر از خیار بغداده. گفتن یه معنای دیگه هم داره، معنای دیگهش اینه سفلگان نجف از خوبان بغداد بهتر. گوش کن، بحث نداری، بحثی نداری. گفته بود که طرف یه چیزی گفت، آقا این چلی چه؟ گفت شوخی کردم، گفت ما شوخی نداشتیم. خب هر چیز از این موقع شروع میشه، حالا آقا میتونه بگه بحث از الان شروع میشه. پس نگاه بکنیم، همه نکته فرمایش امام در جواب آخون درست و کامله، یک نکته فقط در اینجا داره و اون این که ایشون اشاره میکنن میگن ما از دو لحاظ معنا به انتقال، اینو به هم توجه کنن دوستان، از دو لحاظ معنا به انتقال واحد به لحاظ لفظ میرسیم. نه، ما هر لحاظ معنا یه لحاظ لفظ داره، اما اینو هنوز در افق ذهن، لحاظ معنای اول لحاظ لفظ، لحاظ معنای دوم لحاظ لفظ، بعد در مقام استعمال یک لفظ رو لحاظ میکنیم، یک بار لفظ رو لحاظ میکنیم. اونی که بعضی از دوستان روز چهارشنبه من پرسیدن اینه، لحاظ لفظ یه وقت در ذهن شما اصلا کاری ما باش نده، اون لحاظی مد نظرمونه که حین الاستعماله، شما در مقام استعمال میخواید رو به کار ببرید. در مجموع اشکالات حضرت امام بر حضرت مصطفی و آقای آخوند و اون دو تقریر کامله. دلیل سومی که بر استحاله اقامه شده، دلیلی است که مرحوم آقای نائینی اقامه کرده. این مثالایی هم که عمر رو زدیم از نمیدونم خیار بغداد و اینجور چیزا، اینا رو بعدا باید بازوش نقد کنیم، درست غلطه، اون مخالفین چی میگن، موافقین چی میگن، یا اون محبوب 14 ساله. خب دلیل اول و دوم، تقریر اول و دوم بود از فرمایش آخوند. دلیل سوم، دلیلی است که مرحوم آقای نائینی اقامه میکنه. مرحوم آقای نائینی میگه آقا شما قبول دارید که استعمال عبارت است از ایجاد معنا به وسیله لفظ؟ میگه بله. میگه پس قبول دارید که مخاطب باید وقتی صدا بهش میرسه معنا رو تصور کنه دیگه. پس من که به شما میگم آب، تا صوت به گوش شما رسید معنا در ذهنتون ایجاد شد. میگی بله. میگه پس وقتی من لفظ رو گفتم شما معنا رو تصور کردی دیگه. میگه آره. میگه خب اگه من لفظ رو گفتم دو معنا استعمال کردم، در آن واحد دو تا معنا میخواد ذهن شما بفهمه، باید بگی آره دیگه، چون دو معنا ایجاد میشه. میگه این نمیشه، به خاطر اینکه دو لحاظ همزمان نفس باید داشته باشه، باید لفظ نفس دو لحاظ رو همزمان بیاره. اگه دو معنا به وسیله لفظ الغا میشه، در حقیقت سامع باید در آن شنیدن لفظ دو معنا رو همزمان اراده کنه، لحاظ کنه، بفهمه، در حالی که نفس نمیتونه دو شی رو همزمان اراده کنه. نکته مهم اینه، فرق این قول و حرف آقای آخوند چیه؟ فرق این قول و حرف آقای آخوند اینه، آقای آخوند مشکله رو در لحاظ لفظ گرفته بود و در متکلم، در حالی که مرحوم آقای نائینی مشکله رو در سامع گرفته و در معنا. آقای آخوند میگفت نمیشه لفظ رو دو بار لحاظ کرد، دو لحاظ عالی نمیشه داشت. آقای نائینی میگه نه، لفظ کاری نداره، میگه دو لحاظ همزمان نسبت به دوتا معنا نمیشه داشت. عبارت آقای نائینی رو ببینیم، برگاه روز چهارشنبه مونه و بعد از ذالک نقود قد استدل، عبارت مال آقای خوییه در کتاب اجود در محاضرات، میگه قد استدل شیخون الاستاد مرحوم نائینی علا استحالت استعمال لفظ در اکثر به ما ملخص و ملخص اشکالینه، میگه ان حقیقت استعمال لیست الا عبار عن ایجاد المعنا باللفظ. استعمال یعنی چی؟ ایجاد معنا به وسیله لفظ و الغاء المعنا الى المخاطب خارجن، من معنا رو به شما الغا کنم. و من هنا چون این گونه است، اصلا مخاطب لفظ رو نمیفهمه، فقط معنا رو میگیره. اینا رو همه رو بحث استعمار رد کردیم، گفتیم اینا اصلا شعاره. اما حالا با فرض چرا معنا رو میگیره؟ فانه الملحوظ اولا و به ذات، چون اینه که ملحوظ اولا و به ذاته. دوستانی که نبودن تو پرانتز بگید، گفتیم استعمال که فقط لغت مادریت نیست. شما اگه من برات انگلیسی صحبت کنم شما تازه کار باشی، لغت من و حروفشم به دقت توجه میشه. این که بگید اسم لغت توجه نداریم اینجوریست، لغت خیلی وقتا بهش توجه داریم. این که میبینید در لغت ما توجه نداریم در استعمالات زبان مادری، سرعت انتقالمونه، نه اینکه توجه نیست. ببینید خب و علیه، حالا که گفتیم اساسا القا و ایجاده فلازم و استعمال لفظ فی المعنیه، این که لفظو در دو معنا استعمال کنن، اونم علا نحو الاستقلال، میدونید لازمش چیه؟ اینه تعلق لحاظ استقلالی به کل واحد من المعنیین فی آن واحد، در آن واحد هر دو معنا رو من بهش توجه کنم. کما لولم یستعمل لفظو الا فی، که ان لفظ در یه معنا به کار رفته. من وقتی به شما میگم این، شما باید هم ذهب هم فزه رو لحاظ کنی. کعن فقط گفتم زید، این ذهب کعن فقط گفتم فزه. و من الواضح ان النفس لا یستطیع لا تستطیع ان تجمع بین اللحاظین المستقلین فی آن واحد، ولا ریب فی ان استعمال فی اکثر من معنا واحد یستلزم ذلک، اینو لازم داره. والمستلزم للمحال محال لا محال، محال لا محال. خب اینجا یه نکته ای رو بگیم، تو برگه ها نیست، خواستید وارد کنید وارد کنید. روز اولی که وارد بحث شدیم از قول مرحوم آقای صدر یه نکته ای رو خوندیم، گفتیم حیثیت تکلم حیثیت استعماله، اما در طرف سامع استعمال نیست، دلالته. الان که من به شما لفظ رو میگم، میگم زید، من زید رو استعمال کردم، شما برای دلالت پدید میاد، شما استعمال نکردید. آقای ناینی حیثیت دلالت رو داره مشکل کرده، نه حیثیت استعمال رو. میگه سامع وقتی میشنوه به مشکل میخوره، در حالی که قراره بگید استعمال محاله، نه این طرف سامع. طرف سامع محاله یا محال نیست، نهایت میگید این لفظ رو به کار میبره، طرف مقابل نمیفهمه، آخرش اینو میگید دیگه. او باشه، من یه چیزی به کار میبرم اما شما نمیتوانی او رو بفهمی، محاله که تو بفهمی، به استعمال ضرری نمیزنه. المستلزم للمحال محالون ربطی به این بحث نداره، مستلزم للمحال محالون جاییه که یک جا باشن دوتا محال، نه اینکه من مثل اینکه شما میگی آقا بنده به قدری به سرعت حرف میزنم که شما نمیفهمی، دلیل میشه که صحبت من محاله. مثال دیگه براتون بزنم، سه تا بلنگو همزمان اینجا صوت پخش میکنن، شما هیچ کدومشو نمیفهمی، صداها تو هم میره، شما متوجه نمیشی، شما متوجه نمیشی، بلنگوها کار خودشونو میکنن. حالا اگر یکی استعمال در اکثر کرد، شما درت فرضاً حرف ناینی درست، شما نمیفهمی، چرا استعمال باطل باشی؟ این که بگید استعمال محاله دلیل نمیشه، این المستلزم للمحال محالون اصلا اینجا جاری نمیام. حاضر اولا تو برگاه هم خواستیم وارد بکنم. حضرت امام حرف آقای ناینی رو در مناهج تقریر کردن و جواب دادن. عبارت امام رو ببینید، و اما ما قیل فی وجه الامتناع 34 من استحالت تصور نفس شیئین، یا محاله که نفس دو چیز رو همزمان تصور کنه، و استحالت و کون لفظ الا لحضور المعنی انفزه، محاله که لفظ علت برای حضور دو معنا در ذهن باشه. چرا؟ لامتناع صدور الکثیر من الواحد. اینجا نکته جدیدی پیدا میشه. نکته چیه؟ نیا کنیم آقای ناینی، این فرمایششون فقط و فقط در محاضرات. دو تا تقریرات از آقای ناینی هست، یکی اجود تقریرات و آقای خویی نوشته، یکی فواید الاصول که مرحوم کاظمینی نوشته. این استدلال نه در اجود هست نه در فواید. اصلا کن نه آقای ناینی همچه حرفی نزد. اما مرحوم آقای خویی این حرف رو در محاضرات با آقای ناینی نسبت داد. در کلام محاضرات هم که خوندیم اشکال هم نداره، چون استادش بود و در درسش شنیده بود و نقل کرد. در محاضرات هم لفظ استعمال قاعده الواحد و صدور کثیر از واحد نیامده. امام در تقریری که از فرمایش آقای ناینی داره بحث صدور واحد از کثیر رو مطرح کردند. نکته اساسی اینه آیا این رو خود ناینی گفته، مرحوم آقای ناینی، یا امام انتظارشون از صحبت آقای ناینی این بوده که لابد باید این حرف رو بزنه؟ به نظر من قصه دومی درسته. چرا؟ چون حرف آقای ناینی اینه، میگه بنده القا کردم لفظ رو، لفظ دارای دو معناست، دو معنا به ذهن شریف شما رسید، شما در آن واحد باید این لفظ در ذهن شما دو معنا ایجاد کنه، یعنی لفظ واحد معلول متعدد، علت واحد معلول متعدد، یعنی قاعده الواحد بشکنه. ظاهرا در کلمات مرحوم آقای ناینی خودش الواحد و اینا نیامده، اما امام ظاهرا میخوان بگن آقا شما قاعدتا به قاعده الواحد تمسک کردی، لذا این که لامتناع صدور الکثیر من الواحد، چون امام که شاگرد آقای ناینی نبوده، امام درس آغازیای مدتی در نجف رفته و درس مرحوم آقای ناینی نرفته. مرحوم آقای ناینی 1315 فوت کرده، مرحوم آغازیای عراقی و آقای هاشمندحسین اصفهانی 1320، مرحوم آستابالحسن اصفهانی 1325. امام بعد از اینکه رضا شاه رفته یه سفری به عراق دارن، احتمالاً مثلا تو همون چند ماه آخر فوته یا شاید هم قبل از فروپاشی، قبل از رضا شاه باشه، حالا دقیقش رو باید نگاه بکنیم. درس آغازیای مدت کوتاهی رفتن، یه بارم آغازیار اومده بوده ایران در خمین و اینایشون اینجا دیدنش، اما درس مرحوم آقای ناینی نرفته. حالا من اینکه آقای ناینی اون مقطعی که آمده باشه ایران، چون مرحوم آقای ناینی یه سفری با مرحوم سید به ایران داشتن اوائل قرن حاضر، مثلا 1334 بیرونشون کردن از عراق، دولت انگلیس بیرون کرده، اومده بودن یه چند یه یک سال دو سالی در قم بودن، هم سید بوده هم مرحوم آقای ناینی. حالا بیاییم بیرون. خب آقای ناینی این فرمایش شما اشکال داره، میگن بله حرف غلطه. چرا؟ امام میگن که چرا ما نمیتونیم در آن واحد دو چیز رو لحاظ کنیم؟ خوب به این توجه کنیم. تمام استدلال شمای ناینی استوار بود بر این که ما در آن واحد نمیتوانیم دو شی رو همزمان تصویر کنیم. چون میگه بعد میگن اساساً اگر ما نتوانیم دو شی رو همزمان تصویر کنیم چگونه میتونیم حکم کنیم؟ شما میگید زید قائم است، یعنی بین زید و بین قیام نسبت برقرار میکنید، حکم به وحدت میکنید. اگر زید قائم نتونید همزمان تصور کنید، به وحدت اونا چگونه همزمان حکم کنید؟ ما وقتی میتونیم به هویت حکم کنیم که هر دو رو همزمان تصور کنیم. یا وقتی میتوانیم به این در آن حکم کنیم، میگیم زیدون لعبی، زید برای پدرشه، باید همزمان زید رو تصور کنی، پدرش رو تصور کنی، ظرفیت رو تصور کنی تا بتونی حکم کنی. ببینیم وقتی هم آلا یخفا من قیام ضروره به جواز تصور شیئین معن، و الا اگه شیئین رو معن نتوانی تصور کنی، لسارت تصدیق و الحکم به کون شیئین شیئا او به کون شیئین لشیئین، زیدون لعبی و زیدون قائمون ممتنا لکانه لسارل و تصدیق ممتنا. بعد میفرمایند که این که بگید لفظ دلالت بر معنا داره و از قبیل صدور شیء من شیء، این اصلا باطله. اشکال دوم ما میگه شما میگید لفظ علت معنا معلوم، صدور شیء من شیء اصلا از این باب نیست، رابطه لفظ و معنا این نیست. و دلالت اللفظ علی المعنا لیست من قبیل صدور شیء عن شیء و هو واضح. در این باره نکته آخر توجه کنید. اگر مرحوم آقای ناینی بخواد بگه لفظ معنا رو پدید میاره، حق با امام، صدور شیء عن شیء نیست. ولی اگه گفتیم لفظ آمد، نفس مستعد شد، نفس حالا معنا رو پدید میاره، کما اینکه ظاهر عبارت مرحوم آقای ناینی هم از محاضرات این، اگه اینو بگیم صدور شیء عن شیء هست، اما دیگه نه صدور المعنا عن اللفظ، صدور المعنا اللفظ، صدور المعنا عن نفس به استعداد، به اعداد لفظ. حالا ولی البته اشکال امام به قوت خودش باقی است، با اونی که چرا نفس نتواند در آن واحد دو چیز رو لحاظ کنه، چرا نتونه دو چیز رو پدید بیاره. شما الان در آن واحد نشستی، 10 تا چیز رو با هم داره ذهنت انجام میده، بل 100 تا چیز رو. در رابطه با این در بحث‌های گذشته مفصل صحبت کرد. اما این اشکال سوم. اشکال چهارم اشکال مرحوم آقای ایروانی است در نهایت النهایه. انشالله روز شنبه آینده، فردا شهادت، سه شنبه چهار شنبه که تعطیل رسمی حوزه است، یه دوشنبه هم به حکم بین التعطیلین ملحق به اون دوتا، انشالله روز شنبه خدمت دوستان. Oh.